جایگاهی برای خود به دست آورید. البته در آن صورت کسی خواهید شد که به خاطر بیان افکارش مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و آرامش خود را از دست خواهد داد. حقیقت موضوع این است که برای بسیاری از مردم این که یک نکته را چطور بیان می کنید بیشتر از این اهمیت دارد که چه نکته ای را بیان می کنید. پس اگر حرف ارزشمندی دارید و می خواهید آن را به گونه‌ای مؤثر بیان کنید، باید روش‌های جدید و کاربردی تقویت سخنرانی را بدانید. فهرست مطالب کتاب: فواید سخن نگفتن، راه‌های زیبا سخن نگفتن، اهمیت زیبا سخن گفتن، توانایی زیبا سخن گفتن، به سخنان خود گوش کنید، تأثیر مشکلات بر زیبا سخن گفتن، چرا سخن گفتن برای ما کاری دشوار است؟ دستبندی موضوعی: سخن گفتن در زندگی روزانه، کسانی که به نقطه و ویرگول در جملات توجه دارند، قرار ملاقات ها، سخنرانی، کنفرانس، بحث های گروهی، سمپوزیوم، مناظره، اتناب کلام، دیالوگ، مونولوگ، سخن گفتن پشت میکروفون. معنای سخنرانی خوب: آغاز سخنرانی با یک موضوع مشترک، باور توانایی ها، راه های آگاهی های فردی. 1. باورپذیری. 2. محترم بودن. 3. قابل اعتماد بودن. 4. دوست داشتن و دوست داشته شدن. در چهار چوب موضوع سخن بگویید: مشخص کردن هدف، انتخاب روش برای رسیدن به هدف یا موضوع مورد نظر. سخنرانی خود را با سوالی آغاز کنید که توجه افراد را جلب کند. از چهارچوب اصلی خارج نشوید. دنبال کردن مخاطبین خود را فراموش نکنید. صدایتان را تنظیم کنید. مطمئن شوید که به سخنان شما گوش می دهند. از ژست ها و حالت های چهره استفاده کامل را ببرید. کنترل اوضاع در هنگام کم شدن توجه شنوندگان. از انجام حرکات غیر ضروری به هنگام صحبت کردن اجتناب کنید. گوش کنید. چطور باید سخنانتان را به پایان برسانید؟ بیایید دنیا را تغییر دهید. سخنانتان را در حساس ترین بخش به پایان برسانید. چه کسانی در برابر تغییر مقاومت می کنند؟ کسانی که نمی توانند در مقابل قدرت و جذابیت تغییر مقاومت کنند. کتاب را نمی‌خوانیم که بخوانیم، کتاب را می‌خوانیم که بیدار شویم. پایان.
تشکر از لطفتان و از همراهیتان. زنده با زندگی با عشق با شما تقدیم شد و فردا از سواد و اخلاق با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان خدا حافظ شما.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شود با خدا شنا، دوچار گشت هر که بر جنون چشمای تو. ببر مرا به عالم چاو بگو کمی یا با زده درون سینه انقدر که آه هم که می کشد بوی تو پخش می شود بری سر چرای را
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت پیروی از مکتب سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به معنای عمل به منطق مدیریتی و اصول زندگی فردی و اجتماعی ایشان است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی افسود پیشقدم بودن حاج قاسم برای حل و فصل کارهای برزمین مانده، حرکت بدون تردید و توقف برای حل مشکلات مردم و خونسا کردن توطئه‌های دشمن از برجسته ترین خصوصیات ایشان بود. رئیس قوه مقننه ایران افسود مسئولیت پذیری سردار سلیمانی در کنار شجاعت و شناخت میدانی حل مشکلات را برایشان ممکن می کرد و از آن جهت که تمام تلاش و تمرکز او بر حل مشکلات و تامین امنیت عموم مردم بود، اولا همه مردم را در نظر می گرفت و آنها را دستبندی نمی کرد و ثانیا از تمام ظرفیت های فکری، میدانی، نظامی و دیپلماتیک برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی بهره می گرفت و رنج مجاهدت را برای امنیت و آسایش مردم با جان و دل پذیرا بود. قالیباف تصریح کرد جریان مقاومت با ایثار و فداکاری آن شهید والا مقام و مردم جان تازه گرفت و امروز صدی محکم در برابر خباثت آمریکا و جنایت‌های رژیم صهیونیستی است و بدون شک آرمان سردار سلیمانی یعنی آزادی قدس شریف و قطع ید کامل آمریکا از منطقه را به زودی محقق خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد سردار سلیمانی با وظیفه خود در قبال ملت ایران و امت اسلامی عمل کرد و خداوند نام، یاد و حرکت او را با برکت و راهگشا ساخت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران نیز در پیامی به مناسبت سومین سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نوشت انتقام خون سردار سلیمانی هیچگاه از دستور کار نیروهای مسلح کشور خارج نخواهد شد و تروریست ها سزای این عملشان را خواهند دید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا جنوری 2020 دستور ترور شهید سلیمانی را صادر کرد. این جنایت صبح سوم جنوری 2020 در نزدیکی میدان هوای بغداد انجام شد و فرمانده فقید نیروی قدس به همراه شمار دیگری از همراهانش از جمله ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شبی به شهادت رسیدند. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی نوشت که عظمت انقلاب اسلامی ایران اگر نشانه های عیان و زنده ای را بطلبد، ایثار و جانفشانی شهدای چون سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حجتی آشکار است. و افزود سردار رشید و محبوب جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در تمام ابعاد نه یک فرد بلکه یک مکتب است که از دل مکتب عظیم امام راحل رضوان الله تعالی علیه سر برآورد و چراغ روشنگر راه خیلی عظیم جوانان و حقیقت جویان و شهادت طلبان جهان شد. آشتیانی تصریح کرد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی که توسط پسترین انسان نماهای تاریخ صورت گرفت مبین این حقیقت است که وی مسیر درست در حمایت از حقجویان و ملت‌های مظلوم جهان را در پیش گرفت. وزیر دفاع ایران خاطر نشان کرد انتقام خون سردار سلیمانی در دستور کار دائمی نیروهای مسلح کشور است و آمران و عاملان این ترور ناجوان مردانه در زمان و مکانی که فکرش را هم نمی کنند به سزای عمل ننگین خود خواهند رسید. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز آخرین اقدامات قوه قضاییه در پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی را تشریح کرد و گفت که 94 متهم پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی آمریکایی و 3 متهم اصلی ترامپ، پومپئو و مکنزی هستند. کاظم غریب‌آبادی در سومین سالگرد ترور شهید سلیمانی با بیان اینکه 2 پرونده کیفری در نظام قضایی عراق و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این جنایت مفتوح است، افزود که کمیته مشترکی بین دستگاه‌های قضایی دو کشور سال گذشته ایجاد شد. 3 دور نشست این کمیته در بغداد و تهران برگزار شد. تفاهم کردیم که 4مین دور نشست کمیته را در اوایل هفته آینده برگزار کنیم. در چارچوب این کمیته مشترک تبادل اطلاعات و مستندات بسیار خوبی بین دو دستگاه قضایی انجام شد و این مستندات و اطلاعات به همکاران قضایی ما کمک کرد که تحقیقات خود را کامل تر کنند. غریب آبادی درباره متهمان این پرونده گفت فعلا کیفرخواست بر متهمان آمریکایی تمرکز دارد. این پرونده اکنون 94 متهم از آمریکا دارد. 3 متهم اصلی ترامپ، پومپئو و مکنزی هستند. هیچ شخصی مسئول از رسیدگی قضایی نخواهد بود. غریب آبادی درباره پیگیری‌های بین‌المللی نیز گفت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون 1973 نامه رسمی را بر اساس مفاد این کنوانسیون برای دولت آمریکا ارسال کرد که در آن از مقامات آمریکایی خواسته شده یا متهمان را به ایران مسترد کنند یا خودشان آنها را محاکمه کنند. مهلتی هم که ما در این یادداشت دیپلماتیک مقرر کرده بودیم منقضی شده و مفهوم آن این است که ایران می تواند گام‌های بعدی را بر اساس کنوانسیون 1973 بردارد. مقامات آمریکا از اجرای عدالت تفره می روند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با محکومیت تروریسم دولتی رژیم جنایتکار آمریکا و ریاکاری این کشور در قبال حقوق بین الملل گفت ترور سردار سلیمانی اشتباه راهبردی و تهدید بزرگ ضد صلح و امنیت جهانی است. سفارت ایران در پاکستان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 3مین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی اعلام کرده اقدام تروریستی ضد یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو است. سفارت ایران در پاکستان تصریح کرد ترور فرماندهان مقاومت به عنوان نمونه بارز تروریسم دولتی ماهیت استانداردهای دوگانه را حتی در تعریف و اجرای بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر آشکار کرد. در بیانیه سفارت ایران در پاکستان آمده است مردم منطقه امروز تحت تأثیر محاسبات غلط، اشتباه‌های راهبردی، مداخله و فرصت طلبی‌های کشورهای خارجی قرار گرفتند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی خود برای تعقیب و محاکمه عاملان اقدام تروریستی دولت آمریکا از طریق سازوکارهای قانونی شناخته شده استفاده خواهد کرد. پیرامون شخصیت والای شهید سردار سلیمانی همکار ما خانم سلطانی گزارشی را از کابل ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
13 جدی 3مین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 3 سال پیش شهید رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی در بامداد 13 ماه جدی در سال 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد با حمله هوایی نیروهای آمریکایی با همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. او مردی بزرگ و ولایت مدار بود. با هدفهای استوار و محکم به یاری مظلومان می شتافت و دشمنان اسلام از جانب او احساس خطر کردند و نقشه شوم خود را 3 سال پیش در چنین روزی عملی ساختند. شماری از جوانان در کابل می گویند شهید سردار قاسم سلیمانی نه تنها در بین ملت ایران بلکه در میان تمام ملت‌های مسلمان شخصیت والا و تاثیرگذاری است.
شهید سلیمانی مردی بزرگی بود. واقعا ما سپاسگزارش هستیم. ما افغان‌ها و همه مسلمان‌ها به خاطر اینکه مدافع حرم بود واقعا کار بزرگی را انجام داد.
یادم است که دانشگاه بودم، خبر شهادتشان از یکی از همسنفی‌هایم شنیدم. بسیار جگرخون شدم. برای شخصیت بزرگشان احترام قائل بودم و هستم.
واقعا خبر تکان دهنده ای بود. ایشان شخصیت بزرگی بود، نه تنها در بین مردم ایران بلکه در بین تمام مسلمانان جهان. فرد بسیار بزرگ و شجاعی بود.
در همین حال شماری از علما از جمله محمد حسن یعقوبی زاده میگوید شهید سردار سلیمانی در طول مبارزاتشان برای دین اسلام و حمایت از ملت‌های مظلوم تلاش کرده و می‌افزاید این شهید والا مقام نقش مهمی در نابودی گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه داشته است.
این شهید را ممتاز کرده بود ولایت مداری این سردار بود که واقعا ما در زندگانیش مشاهده کردیم و از کارکردهایش متوجه این ویژگی ها می شویم. و ویژگی دیگری که واقعا در کشورهای اسلامی نمود در طول وظایفی که داشتن مبارزه صادقانه بر علیه داعش در کشور عراق صورت گرفت که واقعا در شکست داعش در کشور عراق و در سوریه و در کشورهای دیگر نقش بسیار کلیدی داشتند.
همچنان همایش ادبی تحت عنوان نگین سلیمانی به مناسبت 3 سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز، در ادامه دعوت میکنم تحلیلی هم بشنوید از سید رضا میرطاهر، تحلیلگر مسائل سیاسی، در خصوص سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی.
3 سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی فرا رسیده. در 3 ژانویه 2020 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور ترور نوجوانمردان سردار سلیمانی و همراهانش رو در اطراف فرودگاه بغداد صادر کرد. بهانه این اقدام این بود که سردار سلیمانی با حضورش در علاق زمینه ایجاد ناامنی برای نیروهای آمریکایی رو فراهم کرده، در حالی که سردار سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق وارد این کشور شده بود و قرار بود دیدارهایی رو با مقامات ارشد این کشور از جمله نخست وزیر وقت عراق آقای عادل عبدالمهدی انجام بده، ولی اساسا این مسئله صورت نگرفت. در کنار او ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردند که تهدیدات جدی متوجه نیروهای آمریکایی در عراق از جانب ایران هست، در حالی که این مسئله هم صحت نداره. مسئله دیگری که باز در این میان قابل ذکر اینه که آمریکایی ها به طور علنی یکی از مقامات ارشد نظامی یک کشور ثالث رو در خاک عراق در واقع ترور کردن که این مسئله نقض مسلم قوانین بین المللی هست، چون مقامات ارشد نظامی کشورها مخصوصا اونهایی که با دعوت رسمی در خاک کشور دیگری به سر میبرن از لحاظ قوانین بین المللی این حق هیچ گونه حمله‌ای به اونها وجود نداره. در این حال اقدام آمریکایی ها بی پاسخ نمون و ایران بعد از شهادت شهید سلیمانی حمله موشکی گسترده ای رو بعد از یک هفته فکر میکنم به پایگاه عین الاسد عراق انجام داد که خسارات زیادی رو برای آمریکایی‌ها به دنبال داشت و هنوز هم ایران اعلام کرده که شهادت شهید سلیمانی در واقع انتقامش از آمریکایی‌ها به طور کامل گرفته نشده و مقامات آمریکایی زینف در این مسئله بایستی منتظر اقدامات متقابل ایران باشند. در این حال ایران از مجاری قانونی بین‌المللی هم به دنبال ارائه مسئله ترور غیرقانونی سردار سلیمانی هست و آقای کدخدایی رئیس کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده اخیراً اعلام کردند که ایران توانسته در مجامع بین‌المللی مسئله ترور شهید سلیمانی رو ثبت کنه و این مقدمه‌ای برای تداوم دادخواست ایران در این زمینه خواهد بود. و نکته آخر این که آقای کدخدایی اعلام کردند که 3 یا 4 کشور در ترور شهید سلیمانی با آمریکایی ها همکاری کردن، اتباع 3 یا 4 کشور، و این مسئله نشون میده که آمریکایی ها در این زمینه به احتمال 99% از همکاری رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای مرتجع منطقه برخوردار بودند.
صدر رضا میرطاهر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص سومین سالگرد شهادت سردار سپه بود حاج قاسم سلیمانی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
کردی، زندگیشو حرومش کردی، کشتیشو آرومش کردی. من بودم، من بودم اونی که دردش بودی، آتیش دل سردش بودی، فاتحه نبردش بودی. من بودم، من بودم، عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریاده. که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون. آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، هواش مست کنه مثل بارون، مثل بارون، مثل بارون.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری سر بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر با فراخ داریم، ولایتی مستعد و فراخ با دشت‌های وسیع. فراه یکی از شهرهای افغانستان و مرکز ولایت فراه است. مردم فراه با زبانهای فارسی دری و پشتو حرف می زنند. شهر فراه بخشی از سیستان قدیم از دو محله اصلی به نام یزده و پشتو تشکیل شدند. گویا در حدود زمان پادشاهی صفویه و پایتختی اصفهان، شخصی از شهر یزد و شخصی پشتو تبار هر یک قلعه‌ای در محل کنونی فراه بنیان نهادند که هنوز محلات مربوطه با نام ایشان خوانده میشن.
ولایت فراه یکی از ولایت‌های وسیع غربی افغانستان است. این ولایت علاوه بر سرحد مشترک با ولایت هرات، نیمروز، هلمند و غور، 290 کیلومتر سرحد مشترک با ایران دارد و شهر فراه مرکز این ولایت می باشد که در 480 کیلومتری شهر کابل، پایتخت کشور، موقعیت دارد. ولایت فراه علاوه بر مرکز این شهر از ولسوالی‌های پشترود، خاک سفید، بالا بلوک و اناردره تشکیل گردیده است. مساحت فراه از سوی بعضی منابع 490 هزار کیلومتر مربع و تعداد باشندگان آن در حدود 1 میلیون تن تخمین گردیده است. این ولایت در مجموع 1256 قریه دارد که باشندگان آن از اقوام پشتون، تاجک، مغول، سادات و غیره تشکیل گردیده است. اما اکثریت آنها قوم پشتون می باشند. برخی بیشتر باشندگان این ولایت سنی مذهب و تعداد کم آنها در ولسواری های گلستان، جوین، پشترود و مرکز اهل تشیع می باشند. فراه که زادگاه اصلی شیخ ابو نصر فراهی و عطا ملک جوینی است، دارای اماکن زیاد تاریخی و باستانی در ولایت های مختلف می باشد. قلعه کهکزاد که بیشتر از 2000 سال سابقه دارد، یکی از اماکن تاریخی این ولایت شمرده می شود. این قلعه در 15 کیلومتری جنوب شرق شهر فراه موقعیت دارد که در سر کوه از سنگ، خشت پخته و گچ ساخته شده و ساختمان آن در بین چند برج موقعیت دارد. قلعه فریدون نیز در مرکز ولایت فراه موقعیت دارد و به نام شهر کونه مشهور است. این قلعه به اساس تاریخ سیستان و شاهنامه فردوسی تاریخ بیشتر از 2000 ساله دارد. این قلعه در حدود 300 جریب زمین از گل و خشت خام ساخته شده که تعداد برج‌های آن به 99 می‌رسد. باغ پل، باغ نو، باغ کافی و کافر قلعه از مناطق تفریحی شهر فراه می‌باشد. بیشتر از 90% مردم ولایت فراه مصروف زراعت و باغداری می‌باشد و انار از میوه‌های مشهور آن شمرده می‌شود. انگور، تربوز، توت، سیب، آلوچه، زردالو، انجیر، شفتالو، خرما، پسته و میوه‌های دیگر در فراه وجود دارد. برخی بیشتر دهقین این ولایت مصروف کشت گندم و جواری می باشد.
خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. سال قبل شهر کنونی فراه در شهر کهنه قلعه تاریخی فریدون موقعیت داشت. همچنان قلعه تاریخی ککوهزاد یعنی کافر قلعه نیز در چند کیلومتری شهر فراه موقعیت دارد. دریای بزرگ فراه در نزدیکی غرب شهر فراه جریان دارد.
ولایت فراه یکی از ولایات وسیع غربی افغانستان از لحاظ تاریخی هر قدر به ازمنه قبل از اسلام نگاه کنیم اسمی به صورت فراه نمی بینیم. در نوشته های دوره اسلامی این کلمه به صورت فراه و فرح ضبط شده و ظاهرا نویسندگان اسلامی آن را با کلمه فر یا فرح که هم وزن با فروغ و شکوه می باشد معنی کرده اند. به عقیده محققین قدیمی ترین شهر و مرکز ولایت شهر کهنه فراه است. در متون عهد تیموری و صفوی، حتی در متون عهد نادر افشار از شهر کهنه فراه به نام قلعه داوری یاد شده، ولی بعدها این اسم به کلی فراموش گردیده و امروز از آن تنها به نام شهر کهنه یاد می شود. به عقیده مردم آنجا این شهر در عصر فریدون به امر فریدون و با دست فریدون بنا شده و بدین نام فراه و نام شهر فراه که مرکز ولایت بوده نیز مأخوذ از نام فریدون است. در داخل شهر بقایای سردابه ها و حوض های پخته دیده می شود که تاریخ آن را تا عصر مدنیت اینجا می توان پیش برد. در حدود 800 سال پیش یاقوت حموی در کتاب معروف خود معجم البلدان از فراه اینطور یاد کرده است: فرح شهری است بزرگ در نواحی زرنج و روستاهایش به 60 دهکده می رسد. گفته می شود قدیمی ترین باشندگان فراه اسحاق زایی ها و ارباب های زیر مجموعه خاندان کیانی بودند. ابراهیم پور داوود در مورد فراه می گوید فراداتا اسم وادی است که امروز به فراه رود معروف است و اسم شهر فراه نیز مأخوذ از نام این رودخانه است. قلعه کک کهزاد با بیش از 2000 سال سابقه یکی از اماکن تاریخی این ولایت است. این قلعه در 15 کیلومتری جنوب شرق شهر فراه که در سر کوهی از سنگ، خشت پخته و گچ ساخته شده و ساختمان آن در بین چند برج واقع شده است. قلعه فریدون نیز در مرکز این ولایت به نام شهر کهنه مشهور است. این قلعه به اساس تاریخ سیستان و شاهنامه فردوسی بیش از 2000 سال قدمت دارد. این قلعه در حدود 300 جریب زمین از گل و خشت خام ساخته شده که 99 برج دارد. همچنین قلعه لاش جوین، شهر پیشاوران، زیارت شیخ ابو نصر فراهی، بارندک و کافر قلعه، زیارت شهدای کنسک یا همان بالا بلوک و همچون جاهای دیگر از اماکن تاریخی این ولایت می باشد.
مردم اما نگران خرابی این آثار تاریخی هستند و مسئولان وقت حکومت ها هم دلایل خود را دارند. ولی آنچه که هست ویرانی روز بروز این اماکن تاریخی و ارزشمند است. اماکنی که به نحوی شناسنامی منطقه هستند.
مقام های محلی فرا می گویند قلعه تاریخی فریدون با بیش از 2000 سال پیشینه در معرض تخریب و فروپاشی قرار دارد. با گفته این مقام ها با گذشت هر روز دامنه تخریب این بنای تاریخی که روایتگر سرزمین سیستان قدیم در جغرافیای افغانستان و ایران است گسترده تر می شود. قلعه فریدون در نزدیکی مرکز شهر فرا موقعیت دارد و از آن در کتاب های شاهنامه و تاریخ سیستان یاد شده است. فعالان جامعه مدنی فرا نیز می گویند که این قلعه تاریخی حالا مکان امن برای معتادان مبدل شده است.
لبعد امرغه پدی ورستوی که د معتادانو ځال زن جوړ شوی دی، یعنی پدی معنا چې معتادانو په شکه ځال جوړ کړی دی، غار جوړ کړی دی، په سلګو معتادان په شکه دی. پدی هله چې یو ورځ حکومت ورته توجه وکړي، البته ژر باید توجه وکړي.
شمار از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند با سازی این بنای تاریخی بودجه هنگفتی میطلبد.
واقعا قلعه فریدون تاریخ فرار نشان میده که مربوط تاریخ افغانستان نشان میده. خب این جایی که باید که نگهداری بشه، نه تنها قلعه فریدون، تمام آثار باستانی دیگه ما که هست همه باید در قسمت نگهداری اینا باید کوشش باشه.
در رابطه به بازسازی این قلعه، چون در مرکز شهر موقعیت داره و از لحاظ امنیتی هم کدام مشکل نداره، ما بارها به شکل شفاهی و رسمی از ولایت مقام وزارت طالب همکاری شدیم، هم متاسفانه اونا با کمبود تخصیص و بعض مسائل مالی رو پیش میکنه تا کدام اقدام عملی در اسه بازسازی و یا حفظ مراقبت آن صورت نگرفتن.
در همین حال مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ فرا میگویند حفظون بر این قلعه تا حال 28 بنای تاریخی در این ولایت ثبت شده است که بیشتر این بناها در خطر نابودی قرار دارند.
ارتفاع فراه از سطح بحر 757 متر تخمین گردیده. اقلیم آن نیمه صحرایی بوده و تابستان آن فوق‌العاده گرم و زمستانش کمباران هست. درجه حرارت آن متغیر می باشد و در تابستان 45 درجه و در زمستان تا منفی 5 درجه سانتیگراد تنزیل می یابد. در این برنامه برنامه ورودی داشتیم به معرفی ولایت فراه. معرفی کامل ولسوالی ها و مناطق فراه نیازمند فرصت های بسیار است که امید این مهم دست دهد و همسفر ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام بزرگ بی همتا. سلام مردم عزیز و مهربان و بزرگ، روزتان سرشار از مهر و زیبایی. وقتی زمین داره نزدیکتر میشه به آسمان، وقتی درهای استجابت داره باز میشه رو به دستهای خالی، وقتی خورشید میشه نشانه هر روزه ما، وقتی غصه ها گم میشن در راه راز و نیازها و دعاهای ما، آن وقت وقت شنیدن قرار بندگی است. دوستان عزیز، یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57:35 خواهد بود. دوستان خوبم، همه ما از انجام هر کاری قصد و نیتی داریم. اصلا این نیتها هستند که باعث ارزشمندی کارهای ما میشن. اگر همین حالا بخواین به نیتهایتان فکر بکنین، چند تا نیت خالص و خدایی پیدا میکنین. وقتی رو میکنی به خدا و نیت اخلاص میکنی، انگار شروع کردی به آینه کاری وجود خودت. این آینه ها میشن محل انعکاس زیبایی های خدا. این آینه ها میشن شاهدی برای بزرگی و عظمت پروردگار. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام سعیدیان که درباره نیت‌ها و اعمال خالص و خدایی صحبت میکنند. سلام بر شما جناب سعیدیان، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب عرض محضرتون که منشأ تمام این متون دینی ما که باید تبدیل به اخلاقیات و صفات بشه این هست که ما باور بکنیم اون کسی که قرار هست در نهایت برای عمر ابد ما، نه عمر دنیای کوتاه ما، به اصطلاح رتبه و نمره و منزلتی در نظر بگیره، خداوند عالم هست. یعنی این رو باور بکنیم با همه وجودمون که غالبا اینطور است. بدونید چرا؟ چون ما یه عمل خیری انجام میدیم، یه کار نیکی انجام میدیم، یه عبادتی انجام میدیم، خیلی موقع توقع پاداشش رو از مردم داریم. اگر من یه شبی نماز شب بخونم، فردا توقع دارم عالم به من تعظیم بکنن. اگر وامی به کسی بدم، قرضی به کسی بدم، توقع دارم تا آخر عمر این جلوی من دلاراست بشه و اینجور اجرمون زائل میشه. ببینید خدا اجر اون کسی که از مردم دنیا نتیجه کارش رو طلب کنه به همون مردم دنیا واگذار رو بگم بی اجر نمیمونه ها. تو همین دنیا طرف وام میده، خب احترام داره، کمک میکنه، احترام داره. خب این احترام خودش اجر دیگه. آدم چیکار با بکنه احترام به دست بیاره؟ یکی از مواردش همین است که اعتبار اجتماعی واسه دستگیری به دست بیاره. اما چیکار بکنه احترام به دست بیاورد پیش خداوند عالم؟ این هستش که خدا میگه با من معامله کن. تعبیر این هست، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، عملتو خالص کن، برای من انجام بده، من میبینم روز قیامت هم اگر قرار باشه نمره و رتبه‌ای بدم به اون عمل خالصه میدم. نماز ریایی نتیجهش فقط تو دنیا دیده میشه، روزه، نمیدونم، کمک، دستگیری، هر چیزی که در قالب حسنه و کار خیر در نظر بگیرید، این فقط به اصطلاح منحصر میشود در دنیا و قضایای دنیا. حیفش نکنیم. ببینید داریم حیفش میکنیم چیزی رو که میشود اوج استفاده رو ازش بکنیم، یه سرمایه عبادی رو حیفش میکنیم و بعدم دیدید که خیلی درگیری ها و ناراحتی هم همین نقطه شروع میشه. یعنی غالبا به هم طعنه میزنن، مگه من نبودم که فلان کارو کردم، یادت رفته من برات فلان کارو کردم، نمیدونم من فلان، من بیشتر این من هایی که میاد وسط درگیری ایجاد میکنه، ناراحتی هایی که ایجاد میشه و خود به خود یه مقداری میگه طرف میگه عطاشو به لقاش بخشیدم. یه جوری به یک وجهی وقت اون جامعه خیر ما، جامعه ایمانی ما، ممکنه نگاه خوبی نسبت بهشون نباشه. نگاه این باشد که مثلا طرف طلبکارانه خدمت بکنه و خدا تو قرآن میگه ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، خدا میگه باطل میکنید وقتی خدمت بکنید با منت گذاشتن. و گاهی اذیت کردن، و گاهی اذیت میتونه تو تحقیر باشه، تو کلامت باشه، تو نوع نگاهت به دیگران باشه. خدا نمیگه که من، میگه باطل میکنید، پیش من مهر قبولی نذارید. از نظرتون که جمله آخرام ببینید، این فضای مجازی گاهی درش ممکنه معایب باشه ولی حرفای خوبی هم هست. یکی از اون حرفای خوبی که مردم خیلی جدی بگیرنش این هست، خدا پرونده ای که مردم بنویسن نمیخونه. واقعا همینطور هست، اون چیزی که مردم میگن پیش خدا اعتباری نداره مگر اینکه اون گفتگو و اون بیان واقعا از سر دل و واقعا از درون قلب. خدای من شاهدم این انسان خوبی بود و اگر خیری رسون دنبال چیز دیگری در نتیجه این خیر نبود.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو حیران که تمامی عشقی در یک کوچه. تمامی عشقی
یا ربی، یا ربی، یا ربی،
روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق،
خب رسیدیم به بخش احکام با اجرای حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. توفیق داریم در این قسمت از برنامه در خصوص مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یکی از مسائلی که از ما سوال کردن این هست که آیا دانستن قوانین راهنمایی و رانندگی بر ما واجب هست؟ در پاسخ عرض میکنیم که بله، ما باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو بلد باشیم، چون داریم در جامعه زندگی میکنیم. اگر کسی از وسیله نقلیه استفاده میکنه باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو بلد باشه. در همین مورد سوال دیگری هم مطرح شده، اگر کسی قوانین رو رعایت نکنه چه حکمی داره؟ خب پاسخش بسیار بسیار واضح و مشخص هست که اگر کسی قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت نکنه قطعاً حق الناس به گردن او هست، چون باعث میشه که دیگران به زحمت بیفتن، دل دیگران رو شخص به شور میندازه، به نگرانی میندازه و چه بسا باعث ترافیکی بشه، چون بلد نیست یا رعایت نمیکنه و خیلی خیلی موارد دیگه که قطعا و یقینا شخص رو در این زمینه باعث میشه که به گردنش بیاد حق الناس. پس وظیفه ماست که مسائل و قوانین راهنمایی و رانندگی رو بلد باشیم. سوال بعدی رو مطرح کردن که شخصی هستش که در کاسبی، در ترازو و در وزن کردن میوه دقت نمی کنه و ما یقین داریم که ترازو رو دستکاری کرده و متاسفانه نسبت به مردم و فروشش کم فروشی میکنه، چه وظیفه‌ای دارم؟ در پاسخ عرض میکنیم که اول به او تذکر بدید، امر به معروف و نهی از منکرش کنید، اگر توجه نکرد باید به اصناف صنف میوه فروش ها باید اطلاع بدید یا به اون مراکزی که مأمور چنین کاری هستن حتما تذکر بدید و تماس بگیرید و این شخص باید متنبه بشه و نسبت به این قضیه باید جلوش گرفته باشه. همه ما مسئولیم و وظیفه داریم که جلوی خلافی که میبینیم رو بگیریم. یه مسئله دیگر رو شنونده عزیزی سوال کرده راجع به شکستن تخم مرغ هست که آیا چنین چیزی برای چشم زخم صحت دارد یا ندارد. در پاسخ عرض میکنیم که هنوز برای ما ثابت نشده و در روایات ما وارد نشده و مراجع عظام تقلید حفظهم الله حکمی در خصوصش ندادند که این برای چشم زخمه، لذا استفاده نکنید، جایز نیست. بهتره که برای چشم زخم آیت الکرسی بخونید، بهتره که سوره ناس، سوره فلق، سوره کافرون، سوره توحید، همون چهار قل رو بخونید و بهتره که صدقه بدید. اما شکستن تخم مرغ چه بسا جایز نیست و اسراف هم هست. اینکه شخصی از مسافرت بر میگرده دور سرش تخم مرغی رو میگردونن و میشکنن یا برای چشم زخم تخم مرغی رو دور سر شخص میگردونن و پرت میکنن و میشکنن، ببینید چنین چیزهایی میتونیم بگیم نوعی بدعت هم محسوب میشه، نوعی خرافات هم محسوب میشه.
این که میگن حالا قدیمی ها این کار رو انجام میدادن، نه خیر، این ملاک نیست. ما باید نسبت به این قضیه دقت بکنیم و خدایی نکرده چیزی که در دین ما نیست رو وارد دینمون نکنیم. موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
عاشقان فنجر باز است از آن عذاب میگویم، عذاب میگویم، عذاب میگویم. قتل هم سمت نماز است از آن میگویم، از آن میگویم، از آن عاشقان. هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگویم، عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی، امت عشقی ما در محراب مولانا علی، سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنی، ما همه تکبیر گویان، ما همه سراسیمه به عشاقت دگر پیوسته ای، تا ازانی میوزد از سینه ای گل دسته ای، ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم.
در این لحظات ملکوتی و عارفانه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 33 و 34 سوره مبارکه مائده، همچنین آیات شریفه سوره مبارکه شمس با صدای مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من